این هم از ترانه زیبای دیگری که با هم شنیدیم و از اونجایی که نام خواننده بسیار بسیار مشخصه یه کمی سخت‌تر کنیم سوال رو، نام ترانه رو هم باید بفرمایید. کی میدونه؟ هیچ کدوم نمیدونید؟ شماره 3
احسان خواجه امیری، بارون، باران.
خواجه امیریش درسته اما نام اثر درست نیست. شماره 2
خواننده احسان خواجه امیری و نام آلبوم خوشبختی.
نه، نام اثر در واقع درست نیست. هر دو تا به اینجا باز هم برابرید. چه کنیم با این برابری هایی که تو این مسابقه رخ داده؟ باز یک سوال دیگر میپرسم، دستتون روی زنگ آماده باشید. نخستین سرود ملی ایران مربوط به کدام دوره است؟ شماره 3
مشروطه.
دوره تاریخیش رو بفرمایید.
دوره قاجار.
بله درسته، میپذیریم از شما. خب به این ترتیب شماره 3 آقای محمد مهدی رضاییان تونستن به مرحله سوم راه پیدا کنن. آقای رستگار بسیار عالی بود، یعنی دیگه واقعا این به شانس و اقبال و اینطور چیزا مربوطه، نه به دانش شما که چیزی ده. از دو شرکت کننده دیگر کم نداشتید، چه بسا که بیشتر هم بوده. ازتون تشکر میکنم که در این مسابقه حضور داشتید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید، ممنون از لطفتون،
خدا نگهدارتون. اما پیش از این که وارد مرحله سوم مسابقه موج 106 بشیم، با حضور دو شرکت کننده، شماره 1 خانم مریم مرادی و شماره 3 آقای محمد مهدی رضاییان، لازمه یادآوری کنم ترانه‌ای که به اتفاق هم شنیدیم عنوانش هست حقیقت داره، با صدای احسان خواجه امیری. همراه ما باشید با موج 106. به مرحله سوم مسابقه موج 106 خوش آمدید. مرحله 20 سوال در 3 دقیقه. خب خیلی مشخصه که 3 دقیقه فرصت هست تا هر کدام از شرکت کنندگان این مرحله به 20 سوال پاسخ بدن، اما لزوماً نباید عجله بکنن که به هر 20 سوال پاسخ بدن، بلکه اگر کمی فکر کنن و پاسخ رو بگن بهتره، چون 5 امتیاز به هر حال براشون ثبت میشه. شروع میکنیم با شماره 1 خانم مریم مرادی. خانم مرادی آماده هستید که 3 دقیقه شما از همین لحظه شروع میشه. بفرمایید که کارگردان فیلم شهر موش‌ها کیست؟
مرضیه برومند.
بله خانم مرضیه برومند. سوال بعدیتون، امام حسین علیه السلام هدف از قیام خود را چه چیزی بیان کردند؟
آزادی.
شاید بیشتر از این نکته هم بود البته، ولی خیلی معروفتر از آزادی یک جمله خاص دارن.
بعدی.
خب من پاسخ درست رو بگم، احیای امر به معروف و نهی از منکر. سوال بعدی شما، بفرمایید که بازیگر نقش علی سنتوری چه کسی بود؟ نمیدونید؟ حتما میدونید، یادتون
آره میاد.
میتونید عبور کنید از این سوال. خب پاسخ درست بهرام رادان. سوال بعدیتون، شهر گل و گیاه ایران کدام شهره؟ در ایام شاید بشه گفت بعد از سال نو گلهای این منطقه بسیار زیبا و دیدنیه، خیلی هم دیدیم در رسانه ها.
کردستان.
خیر، پاسخ درست محلاته. سوال بعدی شما، بفرمایید که نخستین بمب اتمی در کدام کشور آزمایش شد؟
هیروشیمای ژاپن.
در اونجا منفجر شد، کجا آزمایش شد؟
آمریکا.
بله کاملا درسته. سوال بعدی شما، بفرمایید که در یونان قدیم منطق برای اولین بار توسط کدام فیلسوف گردآوری شده است؟ گردآوری منظور ماست بیشتر. خیلی هم معروفه، فیلسوف معروفیه.
افلاطون.
سقراط. فرصت. خیر، پاسخ درست ارسطو. خب از این سوال هم امتیاز نمیگیرید. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس کدام کشوره؟ یکمی بررسی کنید، حتی نقشه رو به یاد بیارید، به راحتی میتونید به پاسخ برسید. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس، شمال خلیج فارس هم هست.
شوروی
شمال خلیج فارسه؟ شمال خلیج فارس ایرانه دیگه. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس ایران. خب متاسفم امتیاز نگرفتید از این سوال هم. یه سوال دیگر بپرسم. بفرمایید که دریاچه اوان در کدام منطقه یا استان واقع شده؟ منطقه شو بگید یا استان، هر دو رو میپذیریم. خب منطقه علموت در استان قزوین. سوال بعدی شما، بفرمایید که 100 سال تنهایی اثر کدام نویسنده معروفه؟
بعدی
نمیدونید؟ پاسخ درست گابریل گارسیا مارکز. سوال بعدی شما، بیشترین میزان تولید نفت که ثبت شده در سال 2016 است متعلق به کدام یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده؟ خب زمان شما هم تمام شد، ولی حالا اگر پاسخ رو بفرمایید میپذیرید.
عربستان.
کاملا درسته. 5 امتیاز برای شما در آخرین لحظات ثبت شد. خب خانم مرادی، شما از مجموع سوالهایی که از شما پرسیده شد در 3 دقیقه به 3 مورد پاسخ درست دادید. 15 امتیاز براتون ثبت شد در این مرحله. و اما آقای رضاییان، آماده هستید؟
بله.
3 دقیقه شما از همین لحظه شروع میشه. بفرمایید که دشمن ترین دشمن به تعبیر حضرت امام علی علیه السلام برای انسان چیست؟
نفس اماره.
بله، نفسی که در درون انسانه. 5 امتیاز ثبت شد. سوال بعدیتون، مهمترین فیلسوف سیاسی جهان اسلام که بوده؟ فیلسوف سیاسی
امام خمینی؟
خیر.
بعدی
سوال شما پاسخش هست فارابی. بفرمایید که شعر دوره بیداری از لحاظ محتوا با کدام جنبش همراه شد؟
مشروطه.
کاملا درسته. 5 امتیاز دیگر ثبت میشه براتون. خب سوال بعدیتون در رابطه با کامپیوتر، حافظه موقت کامپیوتر یا رایانه چه نامی ده میشه؟ حافظه موقت.
سی پی یو
پردازشگره.
رم.
بله کاملا درسته، متشکرم. کارگردان مجموعه طنز پایتخت کیست؟
سیروس مقدم.
بله درسته. سوال بعدی شما، نخستین دوربین فیلم برداری در زمان کدام شاه قاجار به ایران وارد شد؟
ناصرالدین شاه.
خیر، مظفرالدین شاه. پاسختون درست نبود. و اما سوال بعدی، کوههای ماه نشان در کدام استان ایران واقع شده؟
بعدی
در استان زنجان. بفرمایید که در کدام کشور به دلیل آنکه زمین کافی وجود ندارد قوانین بسیار سخت گیرانه‌ای در ارتباط با آلوده کردن خاک وجود دارد؟
استرالیا
اتفاقا سرزمین گسترده ایه.
بعدی
خب پاسخ درست ژاپنه. سوال بعدی شما از ورزش، تیم ملی فوتبال ایران چند دوره به جام جهانی رفت؟
4 دوره.
آفرین، درسته. بفرمایید که نویسنده اثر زیبای شازده کوچولو کیه؟
بعدی
پاسخ آنتوان دو سنت اگزوپری. سوال بعدی شما، بفرمایید که یکی از مراکز صنایع دستی ایران که شهر بزرگی هم هست نسبتاً کدامه؟
اصفهان.
کاملاً درسته. بزرگترین گلزن تاریخ فوتسال ایران که بود؟
وحید شمسی.
آفرین، سوالای ورزشی رو خوب جواب میدید. سوال بعدی شما، بفرمایید که بزرگداشت ابوریحان بیرونی چه روزی است؟
بعدی
13 شهریور. سوال بعدی شما، بفرمایید استیصال بیشتر به چه معناست؟
استراب.
خیر. زمانتون تمام شد. استیصال بیشتر به معنای درماندگی و بیچارگیه. شماره 1 خانم مریم مرادی در مجموع 50 امتیازی که از مراحل قبل داشتن با 15 امتیاز مرحله سومشون میشه 65 امتیاز. آقای محمد مهدی رضاییان 40 امتیاز در مرحله سوم کسب کردن، 50 امتیاز هم از قبل داشتن، مجموعاً 90. خب نفر برتر و اول این هفته ما آقای محمد مهدی رضاییان هستند و رتبه دوم هم خانم مرادی. آقای رضاییان تبریک میگم به شما، همینطور تشکر میکنم از شما خانم مرادی. انشالله که موفق باشید. سپاس که در این مسابقه حضور داشتید. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که ما را همراهی کردید. بدرود.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانوات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آبانگور سفید تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
در روز برفی تهران همراه شما هستیم از تهران، استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم در هر جای ایران زمین که به سر میبرید مراقب سلامتی خودتون باشید در این روزهای برفی. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 15:15 است. دعوت میکنم اتاق فرهنگ رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
سلام، صبحتون بخیر. به اتاق فرهنگ خوش آمدید. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در اتاق فرهنگ ما با افراد موفق ایرانی فعال در صنایع خلاق و فرهنگی گفتگو میکنیم و تلاش کردیم با همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جوانان فعال ایرانی رو به اتاق فرهنگ دعوت کنیم. امروز و در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان جناب آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی هستیم، فردی که در عرصه بازی‌های موبایل فعالیت میکنه و گفتگو رو با ایشون شروع خواهم کرد. جناب آقای رنجبر شورابی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما. علیرضا جان، چطور شد فضای کسب و کار رو با بازی‌های موبایل شروع کردید و میخوایم از اینجا با شما بیشتر آشنا بشیم؟
حتما. ما از حوزه انیمیشن سه‌بعدی شروع کردیم، ولی به خاطر علاقه‌ای که کل تیممون به بازی سازی داشتش حرکت کردیم به سمت بازی سازی. و خب توی حوزه بازی سازی هم مثل خیلی از تیم‌های دیگه با بازی سازی برای رایانه‌های شخصی شروع کردیم. انقدر دردسر داشت و مشکل بود و بحث توزیع و پخش و تمام این چیزا رو داشت و بازار موبایل هم تازه داشت راه میافتاد، به این نتیجه رسیدیم که چرا نریم سمت اون، مستقیم با مشتری طرف هستیم و خلاقیت خیلی بیشتری میتونیم به خرج بدیم.
یعنی اون تصمیمی که همه شاید به راحتی نگیرن رو شما خیلی جسورانه گرفتید.
بله دقیقاً.
کار سختیه این تصمیم گیری، چون
ما حتی جایزه بردیم به خاطر بازی نامه یکی از بازی هایی که برای کامپیوتر داشتیم میساختیم، ولی با این حال بر اساس تحقیقی که کردیم تو بازار، چه بازار داخل کشور و چه بازار دنیا، به این نتیجه رسیدیم که آینده بازی سازی خیلی
آینده خوبی
برای ما مناسب تره با شرایط ما. ممکن تیمای دیگه باشن.
چقدر مخاطب داره الان توی کشور؟
جمعیتشون خیلی زیاده. یعنی ما مثلا توی دوتا بازی اخیرمون، بازی گشت پلیس، یه چیزی هول و هوش 4 میلیون نفر تا به حال اومدن و بیشتر از 500 هزار نفرشون توی این دوتا بازی هستن همچنان.
چقدر جالب.
و ما پیش بینی میکنیم که حداقل یه همچین مقداری که تا الان اومدن و رفتن باز پتانسیل فقط برای نوع بازی ما هست، برای بازی های دیگه که خب بیشتر هم هستش.
خیلی عالی. و در واقع امروز کسب و کار علیرضا رنجبر تو چه نقطه‌ای قرار داره؟ ابتدای مسیرید و یا اینکه نه دارید میانه‌های راه رو طی می‌کنید؟
واقعیتش اول از همه این که این کسب و کار کلن کسب و کار تیم ماست، یعنی من شریکم از سال اول دبیرستان با هم دوست بودیم آقای رجبی پور و با هم کار کردیم و اومدیم بالا. جنسش جنس موقعیتیه که ما شروع رشد اساسیمون رو داریم. یعنی ما دانش اولیه رو به دست آوردیم توی زمینه در واقع کسب و کاره، میدونیم که به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم و الان شروع رشد.
فکر میکنم سلیقه مشتری رو تازه دستتون اومد، یعنی هم از سرویس و محصولتون مطمئنید الان، هم سلیقه مشتری رو ارزیابی کردید، هم باز آفرینی محصول رو انجام دادید که بتونه اون سلیقه ها رو پوشش بده. و من این برداشت رو میکنم که این رشته با توجه به اتفاقاتی که الان داره در اکوسیستم بازی های موبایلی میفته احتمالاً رشد خیلی خوبی برای شما داشته باشه.
ما که خیلی امیدواریم و واقعیتش تا حدود زیادی تمام فرمایشاتتون درسته، یعنی مسیرمون به این سمت بوده. و این نکته هم بهتون بگم که به خصوص توی حوزه ساخت محصول برای در واقع کاربر آخر، محصولی که میرسونیم دست کاربر مستقیم و واسطه این نیست، ما هر روز داریم بر اساس سلیقه مردم که تو بازه های زمانی تغییرم میکنن بازی رو به روز رسانی میکنیم، یه سری المان ها به بازی اضافه میکنیم، یه سری چیزها رو حتی ممکنه کم کنیم دیگه دوست نداشته باشن.
چقدر سخت.
دائم بایستی به بازار گوش بدیم.
بسیار عالی. خودت هم بازی میکنی؟
نسبتا زیاد. بله
جدا.
اصلا علاقه از همون بازی کردنه شکل گرفته اومده.
من میخوام گفتگو رو باهات ادامه بدم و از تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در طراحی بازینامه ها بپرسم. شنونده اتاق فرهنگ در بخش بعدی باشید.
اتاق فرهنگ.
یکی از زمینه‌های فعالیت کسب و کارهای ایرانی تولید محصولات در عرصه بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های موبایل است. امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی، یکی از فعالان عرصه بازی‌سازی، و می‌خوام به عنوان یک سوال محوری از آقای مهندس رنجبر این رو بپرسم که با چه سرمایه‌ای ورود کردید و آیا ورای ورود به عرصه کسب و کارهای بازی سازی عدد خاصی از سرمایه گذاری لازمه؟ آیا تیم‌هایی که امروز شنونده برنامه ما هستند باید حجم خاصی از سرمایه رو در ذهنشون تصور بکنن؟ اساساً این کسب و کار منبع مالی محوره و یا اینکه نیاز به دانش، ایده، خلاقیت و مهارت خاصی داره؟
اینجوری بگم خدمتتون، برای شروعش، برای کسب تجربه و برای ساختن محصولات اولیه واقعا احتیاج به هزینه بالایی نیست. پشت کار خوب میخواد، خلاقیت و اون روحیه پویای یاد گرفتن در مورد موضوعات مرتبطش خیلی مهمه اینا. ولی طبیعتاً برای توسعه دادن، یعنی موقعی که محصولات بزرگتر میخوان ساخته بشن، مدت زمان تولید محصول بالا میره، نیروها اضافه میشن، احتیاج هستش که یه هزینه و سرمایه توی کار در نظر گرفته بشه. ولی برای شروعش واقعا چنین احتیاجی نیست.
من توی علیرضا میبینم که مهندس برقه و امروز داره تو عرصه بازیسازی خوب فعالیت میکنه. علیرضا، اون مهارت هایی که من در بازیسازی بهش نیاز دارم و امروز تو تیمت دارید به پشتوانه یا اون مهارت ها محصولتون رو به مشتری عرضه میکنید، اونا چیه و واقعا چی رو من باید خیلی دقیق و خوب یاد بگیرم؟
جریان دید مهندسیه واقعا هم به من و هم به شریکم کمک خیلی زیادی کرده. هر دو مهندس هستیم، ایشون مهندسی شیمی خوندن و من مهندسی برق. ولی جدای دید مهندسی، شما قاعدتاً بایستی اون حس و حال و روی کرده هنری و خلاقانه رو هم به کار اضافه کنید. یکی از المان‌های خیلی خیلی مهم کار تیمیه. بله. یعنی به خاطر اینکه ساخت بازی درست بازیای ساخته میشن که نفرات تنهایی کاراشون رو انجام میدن، ولی شما به محض اینکه میخواید بزرگ بشید، توسعه پیدا کنید، احتیاج به رفتار تیمی دارید و این روحیه تیمی کار کردن، این پذیرشه، این مشورته، این جنس کار خیلی مهمه. به نظر من اینکه کسی بخواد بره برنامه نویسی یاد بگیره یا هنر طراحی یا ساخت سبودی یاد بگیره، اینها همه امکان پذیرن، ولی روحیه تیمی از اون در واقع مهارت‌های نرمی هستش که خیلی جدی باید بهش پرداخت.
بسیار عالی. آقای رنجبر، ما امروز در شرایطی هستیم که اغلب افراد به صرف داشتن یک ایده، به صرف داشتن یک مقداری پول تو جیبی شروع میکنن و کسب و کار ایجاد کردن، در حالی که شاید دانش و مهندسی داشتن لازم باشه اما کافی نباشه. اون مهارت هایی که شما در فضای کسب و کاری کسب کردید و شاید به اون جعبه ابزار مهندسی تو اضافه کردید، اونها چه مهارت هایی بود؟
قاعدتا دانش پایه کسب و کار خیلی اهمیت داره.
بله.
شناختن اون بازاری که شما میخواید درش فعالیت بکنید،
مخصوصا تو صنایع خلاق
بسیار مهم است.
یعنی جایی که خدمات و محصولات شما لمس نمیشه، ارزش بسیار شاید کار سختی باشه. شاید ما داریم سخت‌ترین عرضه و فروش محصولات فرهنگی رو اینجا میبینیم و به جرئت میتونم بگم دانش کسب و کار و دانش عرضه و ارائه محصول خیلی مهمه.
خیلی. یعنی اصلا و دانشی هم نیستش که شما بتونید با مطالعه صرف یا تحصیلات دانشگاهی کامل داشته باشیدش. پایه و اساسش رو میسازه، ولی شناخت اون بازاری که توش هستید و مردمی که توش هستن خیلی مهم میشه.
علیرضا، فرایند بازاریابی یک بازی چطور اتفاق میفته؟ مخاطب چطور باید مطلع بشه که این بازی وجود داره و برنامه بازاریابی شما چطور نوشته و اجرا میشه؟
ما یکی از قسمت‌هایی که خیلی روش تمرکز داشتیم به خاطر در واقع اون بازه سنی مخاطبامون،
بله،
شبکه‌های اجتماعی بودن و در واقع کاربرای ما زیاد اونجاها حضور داشتن. در این حال خود این که شما محصول رو چطور ارزش بکنید، این که چه مطالبی بنویسید، چه تصاویری بذارید، تمام اینها جز اون و البته این که به موقع و جاهایی که لازم دارید از انواع اقسام تبلیغات هم استفاده بکنید. طبیعتاً جنس‌های دیگه تبلیغات از تبلیغ در رسانه‌های جمعی گرفته برای یه سری از بازی‌ها میتونه کارایی داشته. بله بله. ولی باید ببینید جایگاهش کجاست برای شما و جنس مخاطبای شما از چه دسته.
یه احساس درونی دارم که میگه اگر ما در فضای بازی سازی رویکرد بهره‌مندی از فرهنگ و ادب ایرانی رو در بازی نامه داشته باشیم، جذابیت بازی برای مخاطب بالا میره و احساس نزدیکی خوبی با بازی برقرار میکنه. میخوام بدونم مهندس رنجبر شورابی چطور از فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای طراحی بازیهاش استفاده کرده و چه نتایجی رو دریافت کرده؟
اینجوری بگم خدمتتون که احساس شما رو ما کاملا عملی درک کردیم.
جدن؟
یعنی در واقع موقعی که به خصوص دوتا بازی آخرمون، یعنی گشت پلیس 1 و 2 رو شروع به ساختشون کردیم، ایده انتشار مزایای عمل کردن به توصیه های نیروی انتظامی بود و راه های دیگه اونجوری که باید جواب نداده بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که کاربرمون اگر توی محیطی بازی کنه که براش آشناست، محیط شهر خودشه، المان ها و ساختمون ها ساختمون های اروپایی و غربی نیستن، ساختمون های داخلی هن، ساختمون های آشنان، اسم خیابون ها رو حتی شنیده، خودروهای پلیسمون خودروهای پلیسی هستن که شما توی هر شهری برید واقعا میبینیدشون، وقتی این المان ها رو استفاده بکنیم، وقتی مکالماتی که بین کاربرهای ما شکل گرفته رو میبینیم، میبینیم که واقعا نزدیکی حس کردن. یعنی ما این رو با سایر دوستان هم به اشتراک میذاشتیم، خیلی جالب بود. ما یه حجم خیلی خوب